بعد از دوره دوم دوران ریاست خاتمی، وقتی ایران خواست به ILO سازمان جهانی کار بپیوندی، یکی از پیشترتاش شکل یافتن تشکلها و احزاب سازمان یافته در ایرانه که تشکلهای مستقل هم تو این مبنا قرار میگرفتن. از همین اصل کمیسیون ماده ده احزاب مجوزهایی را برای تشکلهای صنفی در اصناف مختلف صادر کرد و یکی از اونها هم تشکل‌های صنفی معلمان هست. اما با شکل‌گیری و سازماندهی مطالبات معلمان اومدن به کف خیابون برای پیگیری مطالباتشون، بلافاصله رویکرد حاکمیت‌ها عوض شد و اولا مجوزهای بعدی رو برای ایجاد تشکل‌های بعدی کاملا محدود شد و اگر هم بود به ندرت و برای بعضی از تشکل‌های خاص. اما بله، رویکردها در دولت‌های مختلف کاملا متفاوت بوده. در بعضی از دولت‌ها تعامل بیشتری با تشکل‌های صنفی بوده، معمولا باب میز مذاکره و گفتگو فراهم بوده، و در دولت‌های غالبا اصولگراتر این باب گفتگو خیلی بسته تر بوده. حتما گسترده ترین دامنه سرکوب ها در دوره رئیسی اتفاق افتاده، در دوره احمدی نژاد اتفاق افتاده، کما اینکه این به معنای این نیست که در دوره اصلاحات همچین روندی نبوده. در دوره اصلاحات هم همین سرکوب ها با شدت بوده، با این فرق که اونجا امکان گفتگو، رایزنی و رسیدن به حد اقلی از مطالبات معلمان فراهم بوده.
فعالیت‌های شورا شاید در ابتدا حول محور حمایت از کنش‌ها و مطالبه‌گری معلمان و فرهنگیان بود، اما در سال‌های اخیر و با پیچیده‌تر شدن شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، فعالیت‌های شورا آیا گسترده‌تر شد؟
شکل‌گیری تشکل‌های صنفی بر اساس مطالبات معیشتی یعنی استوار بوده. اصل شکل‌گیریش روی این متمرکز بوده. ببینید، یکی از بحث‌های اصلی ما در تشکل‌های صنفی همبستگی با سایر آحاد جامعه است. ما نمیتونیم نسبت به وضعیت آموزشی که دانش آموز باش مواجه هست بی‌تفاوت باشیم. در یک مثال، یعنی ما وقتی از دولت می‌خوایم برای کیفیت بخشی به آموزش از بودجه نظامی کم بکنه و به بودجه آموزشی اضافه بکنه، خود به خود یه تقابل سیاسی رو شکل دادیم و این یک امر ناگزیریه. یعنی هیچ وقت نمیتونیم اون مرز دقیق فعالیت صنفی با فعالیت سیاسی رو مشخص بکنیم.
بریم سراغ مسئله دستگیری و بازداشت شما و همراهانتون. فقط در سال 1401 شما در چند مرحله بازداشت شدید، هر بار با قرار وثیقه آزاد شدید. در حال حاضر شما با چند پرونده قضایی باز و تعیین تکلیف نشده روبرو هستید؟
بیشتر از این هم در دادگاه جمهوری اسلامی به عناوین مختلف مثل نشر عکاسی و تبلیغ علیه نظام حضور داشتم. در دادگاه کیفری که سال 98 برگزار شد، در نهایت 2 سال حبس تعزیری برای من صادر کردند. اما در سال 1401 بعد از فراخوانی که شورای هماهنگی برای مناسبت روز جهانی کار 1 می صادر کرد، یک دستگیری‌های گسترده‌ای در سراسر کشور شروع شد و در حدود 10-15 روز بیش از 150 فعال صنفی رو روانه بازداشتگاه‌ها کرد. خب ما در همون ابتدای روز 10 اردیبهشت بازداشت شدیم، مدت‌ها تحت بازجویی قرار گرفتیم و ضمن اون به خاطر دیداری که با 2 تا همکار فرانسوی به نام خانم سیسیل کوهلر و همسر ایشون آقای جک پاریس دیدار کرده بودیم، مدت‌ها مورد بازجویی قرار گرفتیم و با سناریویی که جمهوری اسلامی روی این دیدار دوستانه که یه چیز امر روتینیه و معمولاً بین فعالین صنفی در سراسر جهان این اتفاقات همواره میفته، اما از آنجایی که جمهوری اسلامی در شورای عالی پیش از این تأکید کرده بود که باید شورای هماهنگی برای همیشه متلاشی باشه، یکی از بخشایی که روش تمرکز کرد روی این مسئله مانور بسیار زیادی داد. بارها کلیپ هایی رو از این دو طبعه فرانسوی منتشر کرد، اونا رو مجبور به اعترافات اجباری کرد، ولی خوشبختانه به خاطر مستقل بودن ساختار تشکل‌های صنفی معلمان در ایران و به خاطر نوع مبارزه آشکاری که جامعه معلمان دارن، این جامعه معلمان مبارزه مخفی ندارن، مبارزه‌شون آشکار عینی و در کف خیابونه، قابل رؤیت هست، قابل رصد هست برای هم مردم، هم همکارا و هم نیروهای امنیتی. بعد از اون بازداشت که مرداد ماه، اواخر مرداد ماه آزاد شدیم، که در فاصله حدود یک ماه و اندی برای بار دوم با شروع یام ژینا دوباره در 16 مهر بازداشت شدیم. این بار هم دوباره به 209 تهران انتقال داده شدیم. حدود دو ماه هم بار دیگه مورد بازجویی های جدید قرار گرفتیم، بدون اینکه عملا هیچ اتهام مشخصی روی ما داشته باشن. حدود 3 ماه طول کشید که برای بار اول در تهران بازپرس پرونده رو دیدیم و فقط اتهام تبلیغ رو به ما اتهام چیز کرد که قاعدتا
حتی بعد مسئله فرانسوی ها هم تنها اتهامی که به شما تونستن وارد بکنن مسئله تبلیغ
بود. اما بعد از اون با پرونده سازی های جدیدی که کردن اجتماع تبانی رو وارد کردن، بعد دوباره در قیام ژینا از اول هم اجتماع و توانی و هم تبلیغ علیه نظام و همچنین شکل دادن به گروه‌های غیر قانونی، اخلال در نظم عمومی و نشر اکاذیب در فضای مجازی عناوین اتهامی دیگه‌ای بود که از دادگاه‌های مختلف مدام علیه ما صادر می‌شد.
در یکی از موارد بازداشت شدن شما، نگرانی‌هایی در فضای رسانه‌ای در مورد وضعیت جسمی شما و وضعیت سلامت شما مطرح می‌شد، در مقطعی هم که خبرهایی بود مبنی بر اینکه شما اعتصاب غذای خشک دارید.
وقتی که من رو بازداشت کرده بودن، نه ابلاغی برای من اومده بود به صورت خیلی هجومی، من رو مورد تعرض قرار دادن، من رو دستگیر کردن و بلافاصله به بازداشتگاهی انفرادی، اونم طولانی مدت بردن. ما هر بار فقط میخواستیم ببینیم قاضی رو ببینیم که چرا ما باید در انفرادی باشیم، در زندان باشیم و جرم مشخص ما چیست. ما نسبت به روی کرد حاکمیت در فضای آموزش و پرورش معترض بودیم و به مدنی ترین شکل ممکن اعتراضمون رو عرضه کرده بودیم، رایزنی کرده بودیم، تومار نویسی کرده بودیم، بیانیه صادر کرده بودیم و وقتی جواب نشنیده بودیم روی به اعتصاب و تجمع کرده بودیم. خواسته مشخص من به مأمورای بازداشتگاهی بود که من رو پیش یک قاضی ببرین که این قاضی ببینم بر چه اساسی همچین حکمی رو برای من صادر کرده و اینها هماره امتناع میکردن و حتی در یک برخورد خشونت‌آمیز وقتی چند بار اینو خواستم، چشم بسته و دست بسته من رو به یک زیرزمین بردن، اونجا موهای سرم رو تراشیدن خب و تهدید کردن که حتما برخورد ما بسیار خشن‌تر میشه. تنها وسیله‌ای که میتونستم اعتراض خودم رو نسبت به وضعیت نشون بدم اعتصاب کردن بود، به نوعی از استیصال برای اینکه به یک منبعی برای حق‌خواهی وصل بشم. خب من به اعتصاب خوش روی آوردم. بله، حدود 6 روز به فاصله چند روز که از وعدشون خلف وعده کرده، من دوباره یک اعتصاب 2 روزه دیگه رو هم داشتم. در مقطعی تمام فشارهای روانی روی ما برای اعتراف به کار ناکرده، برای اعتراف به مواردی که حاکمیت میخواست باش معلمان رو سرکوب بکنه بود و خب واکنش من در برابر همچین خواستایی میتونستم این اعتصاب باشه.